اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بانگ اذان و کلام خداوند به گوش جان همه ما نشست. آرزو میکنم عبادت ها و نیایش هاتون قبول باشه.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین سر معما تو خانی یا نمان دا هست از پس پرد گفتگویه من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
بله، به قول خیام اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، هرچند که آدمی مدام در تقلای دانستن و به خصوص در پیرامون خودش تلاش میکنه که چیزهای بیشتری بدونه، به خصوص خیلی میکوشد که وضعیت آب و هوا و اقلیم رو بداند، براش اهمیت داشته همواره، چه در کشاورزی و زندگی و سفر و کارهای دیگر. و این روزها که جمعی از هموطنان ما در سفر زیارتی کربلا هم هستند، آگاه بودن از وضعیت هوا و اقلیم، به خصوص اقلیم در کشور عراق، خیلی اهمیت داره و دانستن در واقع نکته هایی که بتونه در این سفر به ما کمک بکنه که سفر خوبی داشته باشیم، با در واقع بدون آسیب و بدون مسئله خاص. اجازه بدید که در این لحظه با جناب آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، صحبت بکنیم و توصیه های ایشون رو به مسافران زیارتی کربلا بشنویم. آقای دکتر، بهتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. همونطور که میدونید دست پیاده روی اربعین در حال انجام هست. بله. و خوشبختانه خیلی از زوار به سلامتی دارن وارد کشور میشن و مرزهای ورودی ما در است الان شلوغ هست و زائرین دارن برمیگردن.
بله.
خیلی از افراد هم خوشبختانه سالم هستن.
خدا رو شکر.
پیش‌بینی‌هایی که می‌کردیم که شاید گرمازدگی خیلی زیاد بشه با اطلاع رسانی خوب دوستان در صدا و سیما چند روز گذشته باعث شد که مردم بیشتر حواسشون به خودشون باشه و مصرف مایعات رو افزایش بدن، عموما در ساعات پایانی شب به سمت کشور ما حرکت میکنن و همه اینها باعث میشه که این افراد با سلامتی کامل به منبع حرکتشون برگردن. اما چند تا خواهش دارم با توجه به اینکه تیم بهداشت مراقبت مرزی وزارت بهداشت در نقطه صفر مرزی بعد از پست گذرنامه مستقر شده،
بله،
خدمت شما عرض بکنم که میتونن دوستان مراجعه کنن به کارشناسان بهداشت. اگر علامت هایی مثل تب، مثل سرفه، مثل سردرد، مثل تب و استفراغ و اسهال رو داشتن، حتما به این همکاران ما اعلام بکنن، چون بلافاصله بعد از این دوستان بیمارستان صحرایی قرار داره، میتونن اونجا داروهای لازم رو دریافت بکنن. اگر نیاز به سرم و داروهای خاص داره همونجا براشون تجویز میشه. کار ارزشمندی هست. من همین الان یکی از زائرین رو دیدم، گرمازده شده بود، باش صحبت کردم، دیدم که به خاطر فعالیت زیادی که حالا توی مسیر داشته برای بقیه زائرین انجام داده، ایشون دچار این مشکل شده بود که طبیعتاً این هم یه نکته‌ای هست که باید یک مقداری در زمان پیش یا اوج گرما فعالیتشون رو کمتر بکنن، بیشتر استراحت بکنن، دعا بخونن، نماز بخونن، اینجوری که این زمان سپری بشه و با سلامت کامل شهر و بالوی کشور بشه.
بله. خب ما یه ضرب المثلی هم داریم که میگیم که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. شاید این در واقع توصیه هایی که شما به همکارانتون در اورژانس کشور و نهادهای دیگر به مردم دادن، شاید در واقع یک نوع آموزش هم بود که در یک سرزمین گرمی مثل کشور عراق چگونه باید اصلا حرکت کرد و چه کار باید کرد. سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید، تنتون سالم باشه، امیدوارم که زائرین عزیز نوروز زیاره همه ما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار. اینجا سرزمین من است، سرزمین عزیز ایران. بر روی امواج رادیو فرهنگ هر روز از ساعت 12:45 تا ساعت 2 بعد از ظهر. نقل‌های تاریخی همواره مورد پرسش‌های از سوی شنوندگان همراه همیشه این که چقدر تاریخ درست و صحیح روایت شده. آیا تاریخ رو واقعاً همیشه فاتحان نوشتن یا اینکه اشخاصی بودند که با در نظر گرفتن وجدان خودشون و بر اساس اسناد متقن یا شنیده‌های متقن تاریخ رو نوشتن؟ مراجعه به تاریخ نگاران شناخته شده و تاریخ نگارانی که در سیر تاریخ نامشون برای ما برجسته شده میتونه به ما بیشتر اطمینان بده که تاریخ رو با خیال راحت تری بخونیم. در بخش تاریخ نگاران با روایت آقای دکتر علی تتری با تاریخ نگاران سرزمینمون آشنا میشیم.
امروز هم خدمتون هستم با معرفی یکی دیگر از تاریخ نگاران تاریخ معاصر ایران، یعنی احمد مجل اسلام کرمانی، که در گفتگوی پیش رو خیلی مختصر به زندگی و احوال ایشون میپردازم. احمد مجل اسلام کرمانی به سال 1249 در شهر کرمان زاده شد. خب به لحاظ خانوادگی اگر بخوام اشاره کوتاهی داشته باشم، پدر بزرگیشون نایب الحکومه کرمان در اواخر دوره صفوی و در دوره نادرشاه افشار بود که گویا به دستور نادرشاه پدر بزرگیشون به قتل میرسه. از این رو خانواده ایشون از تمکن لازم گویا برخوردار بودن که مقدمه تحصیلات ابتدایی و تکمیلی ایشون رو مهیا کنن. شون از 6 سالگی در همون شهر کرمان وارد مکتب خانه میشه، پس از اون به سال 1308 به شهر اصفهان مهاجرت میکنه و در محضر علمای مثل محمد باقر فشارکی و محمد تقی مدرس درس حوزوی رو ادامه میده تا به درجه اجتهاد میرسه. پس از اون به سال 1321 خورشیدی به شهر تهران مهاجرت میکنه به قصد راه اندازی یک روزنامه مستقل به نام و سردبیری خودش که موفق نمیشه. این دوره مظفرالدین شاه هست و مجوز نشریه مستقل رو بیشون نمیدن و نهایتاً به خدمت ادیب الممالک فراهانی میره که اون زمان سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه ادب بود. عنوان دستیار ایشون در این روزنامه به مقالاتی رو به نگارش در میاره که عمدتاً جنبه انتقادی دارن به حکومت، به دولت مردان، و همین هم باعث دردسر میشه. گویا بعد از مدتی دستگیر و به شهر کلات نادری در استان خراسان ایشون تبعید میشه. در اونجا خب مهمترین اثر دوران خودش رو مینویسه که همون سفرنامه کلات هست. در 3 جلد معروف هست این کتاب، که معروفترین کتاب البته مجد الاسلام هم به شمار میاد. در بررسی زندگی ایشون اگر بخوایم حالا ادامه بدیم روند زندگی ایشون رو، بعد بپردازیم به شیوه تاریخ نگاری و سبک نگارش ایشون رو بررسی کنیم، میبینیم که مجد الاسلام در دوران حیات خودش عمدتاً علاقمند به تأسیس روزنامه و اساساً شغل اصلی خودش رو روزنامه نگاری میدونسته. هرچند ایشون در شعر و ادبیات دستی داشته، حتی برخی از دیوانهای شعرای بزرگ رو تصحیح کرده، مقدمه نوشته، کتاب‌های تاریخی هم مثل همون سفرنامه کلات که در 3 جلد هست، البته توضیح مختصری خواهم داد به نگارش ایشون درآورده، اما بیشتر در ایشون رو باید یک شخصیت روزنامه نگار بدونیم. ایشون به علاوه به روزنامه ادب که اشاره شد به اون، در روزنامه‌های رو حتی تأسیس کرده: الجمال، ندای وطن، محاکمات. عمدتاً نقش اصلی رو در این روزنامه ادیب الممالک بر عهده داشت. اون در خاطرات خودش هم که در کلات هست به مسائل اجتماعی ایران خیلی توجه داره، مسائل اجتماعی و فرهنگی که ما کمتر در بین مورخان این دوران میبینیم. به هر روی مجل اسلام کرمانی رو باید از چهرهای فرهنگی زمان خودش به شمار آورد که در محافل آزادی و مشروط خواهی ایشون رو در زمره نویسندگان منتقد سیاسی به حساب میارن. شیوه نگارش مجد الاسلام هم روان بود، در بین کتابایی که خلق کرده بسیار روان و شیوا می نوشت، از جمله بندی ساده استفاده می کرد به طرقی که ما می بینیم خواننده علاقمند بود که ادامه بده و اون مطلبی که ایشون به آغاز کرده رو به پایان برسونه و تا انتها مطالعه بکنه. خب پراکنده نویسی هم البته از نقدهایی که نسبت به شیوه نگارشیشون هست اشاره شده. پراکنده نویسی به این معنی که برخی مواقع ما در فراسای از کتاب آثارشون میبینیم در مورد یک شخصیتی صحبت میکنه، به یک باره یک موضوع پیش میاد که یک کامنت بسیار مفصل و طولانی رو ارائه میده که از این رو از اصل مطلب یک مقدار دور میشه. اما عرایزم رو به پایان برسونم با این بحث که ایشون یکی از نویسندگانی هست که برای نخستین بار میاد در آثار خودش، حالا کتاب‌های متعددی که نوشته، مثل شهر منظومه شهر خاموشان، همین سفرنامه کلاد که جلد سومش میشه تاریخ اختتام مجلس، از منابع نوشتاری خوبی استفاده میکنه، از قرآن و حدیث گرفته تا کتب جغرافیایی، صورت جلسات مجلس رو ما میبینیم، خاطرات، اسناد، امتیازنامه ها، نظامنامه ها، عریضه ها، فتواهای علما، حتی اعلانیه ها، وقف نامه ها، اینا مستنداتی هست که در روزنامه ها که در کتاب های خودش استفاده میکنه، که این یک سبک جدیدی رو در تاریخ نگاری در حقیقت به ما معرفی کرد. نهایتا مجلس اسلام در واپسین سالهای عمرش بیشتر صرف نوشتن کتاب ها ببیجون کتاب شهر خاموشان خودش شد و مدتی هم گویا رئیس اداره معارف کرمان می شود که منشأ ایجاد مدارس جدیدی در این شهر شد که عمر چندانی هم نداشتشون، در سن 53 سالگی به سبب بیماری در شهر کرمان بدرود حیات می گویند. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم.
با احمد مجدل اسلام کرمانی، تاریخ نگار که کتاب تاریخ انقلاب مشروطه و تاریخ انحطاط مجلس رو نگاشت، با معرفی آقای دکتر علی تتری آشنا شدیم. شاید آثار احمد مجدل اسلام کرمانی به خصوص کتاب تاریخ انقلاب مشروطه از این زاویه اهمیت داشته باشه که او بسیار به واقعه انقلاب مشروطه نزدیک بود و در واقع در دوره زندگی او بود که انقلاب مشروطه رخ داد و از این دست و در واقع از این حیث یک اثر نزدیک به اون واقعه تاریخی محسوب میشه. بیست و دو دقیقه از ساعت یک بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و ما همچنان با سرزمین من با شما همراه هستیم.
سرزمین من،
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
همواره درباره کتاب خواندن گفتن که کتابی که به دو بار خواندن نیرزد به یک بار خواندن هم نمی ارزد. شاید همین جمله رو بتونیم درباره خیلی چیزهای دیگه هم به کار ببریم، از جمله درباره موزه ها که واقعا شاید لازم باشه که به این چشم بهشون نگاه نکنیم که خب من این موزه ها رو رفتم و فکر بکنیم دیگه کارمون تموم شده و بعد بریم سراغ موزه های دیگر. واقعا شاید بشه که همه موزه ها رو باید چندین و چند بار دید، در نوبت اول گویی که آدم فقط ملاقات میکنه و باید به خودش مجال بده که در نوبت‌های بعدی بیشتر با آثار یک موزه آشنا بشه. بریم به سراغ جناب آقای دبیر نژاد و با ایشون با یکی دیگر از موزه‌های کشورمون آشنا بشیم. آقای دبیر نژاد سلام.
سلام آقای مؤمنی، روز خوش، اوقات خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزومنده.
خیلی متشکرم. امروز با شما عازم کدام موزه هستیم آقای دبیر نژاد؟
خب فکر کردم امروز به یه بخشی از در واقع موزه های ادبی کشورمون بپردازیم و به این بهانه، چون شاید بشه به این بهانه بخشی از ظرفیت هایی که در کشورمون داریم، کشور ایران خب شهرت داره به میراث ادبیش و شخصیت های ادبی نامداری که خب ما بهشون افتخار میکنیم.
بله.
ولی حالا بریم به سراغ یکی از شخصیت های ادبی معاصرمون که تنها جنبه ادبی نداره بلکه جنبه سینمایی هم داره و دیروز هم خب اشاره داشتیم به روز سینما این حرفا.
بله.
من فکر کردم امروز موزه نادر ابراهیمی رو خدمتتون معرفی بکنم.
بله خیلی عالی.
خب نادر ابراهیمی از چهره‌های شناخته شده برای اهالی فرهنگ و هنر در کشورمون، خیلی از مردم کشورمون هستند و آثار تولید شده ایشون.
بله.
مثل داستان آتش ویدود و همینطور مجموعه سریال حامی و کامی و کارهای دیگه که انجام دادن. برای همین مجموعه کتابخونه و آثار ایشون بعد از اینکه در واقع به رحمت خدا رفتن توسط خانمشون گردآوری شد، ساماندهی شد و در مجموعه فرهنگگردشگری عباس‌آباد تهران در خانه ادبیات فضای اختصاص پیدا کرده کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی.
بله.
علاقه مندانی که به اینجا میرن هم میتونن خب بخشی رو ببینن که شما چه علاقه این کتاب ها رو جمع کرده، چه کتاب های انتخاب کرده و کتاب های خودشون در کنار ایشون دست نوشته های ایشون. مثلا جالب، ایشون هر سال برای سال خودش یه تقویم طراحی میکرده که تو اون تقویم میگفته که چه کارهایی میخواد بکنه، چه زمانی و برنامه ریزی میکرد. بخش تقویم کاری سالیانه ایشون هست.
بله.
ایشون علاقمند سفر بوده، بخش از وسایل سفر ایشون مثل کوله پشتی و وسایل دیگه ایشون هست. کارهایی که با مرتبط با ایشون آثاری که تولید شده، طراحی ها و نقاشی هایی که انجام داده، بخشی از دستنویس آثارشون مثل ابوالمشاغل و اینها و فیلمنامه ها یا داستان هایی که به اتمام نرسیدن و کارهای دیگه. از این جهت نظرم خب میدونیم که این موزه نادر ابراهیمی و مجموعه خانه ادبیات نزدیک باغ کتاب تهران هم هست.
بله.
و یک مسیر میسازه و به نظرم مایی که میخوایم مجموعه گردشگری ادبی رو در کشورمون ترویج بدیم، حالا حتی در تهران، حالا اینطوری میتونیم اینگونه ببینیم، شما از خانه موزه سیمین و جلال گرفته تا خانه موزه اخوان در تهران و بعد میرسیم یک جای معاصرتری مثل موزه نادر ابراهیم، اینها میتونن در کنار هم دیگه یک شبکه ایجاد بکنه که علاقمندان به حوزه ادبیات با این مجموعه آشنا بشن و بتونیم در واقع ببینیم که میراث ادبی معاصر کشورمون چه چیزهایی هستن.
بله، داشتم به این فکر میکردم، یعنی سوالی اومد توی ذهنم که نادر ابراهیمی خانه نداشت؟
خونه شون چون خانه ویلای و اینگونه نبود که امکان چیز نداشت که مثلا خانه موزه اینگونه بشه و خانوادیشون خیلی تلاش کردن و جستجو کردن که جایی بشه که این کتابخونه رو در دسترس عموم قرار گذاشت و خب میدونم با مراکز مختلفی صحبت شد، من یادم اون زمان حتی با خود ما در مجموعه مختلف صحبت شد، آخرش مجموعه عباس‌آباد پذیرفت که میزبان این مجموعه بشه.
بله.
و خب شاید در این روزگار میدونیم دیگه هرچی جلوتر میاد دیگه ما از داشتن خونه های مستقل سخته و باید به گونه فکر بکنیم که باز این میراث معاصر این هنرمندا و مفاخر کشورمون رو ثبت و ضبط بکنیم که به نظرم این فرصت مقتنم است.
بله دقیقا، تو دوره‌ای که در واقع دوره خانه های استیجاری است یا خانه های آپارتمانی است، شاید در واقع این خانه موزه هایی که الان از شاعران و نویسندگان برجا مونده دیگه نسل آخر این نوع از خانه موزه ها هم باشه.
بله.
بله، این در واقع صحبت خانه موزه ها که شد یاد یک کتاب هم افتادم که شما بهتر از من میشناسید اون کتاب رو، کتاب آمدیم خانه نبودید نوشته خانم نسرین ظهیری، که اونم فکر میکنم که به مخاطبا بتونه کمک بکنه برای اینکه بتونن این خانه موزه های نویسنده ها و شاعرها رو پیدا بکنن.
بله.
خیلی متشکرم از شما آقای دبیر نژاد که امروز هم مثل روزهای گذشته یک پنجره تازه به روی ما باز کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپرم. سلامت باشید. خدا نگهدار. با جناب آقای رضا دبیری نژاد صحبت کردم، ایشون به معرفی موزه نادر ابراهیمی پرداخت.